بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. من كلام للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في رسالة الحقوق. وأما حق الخاص المدعي عليك فإن كان ما يدعي عليك حقا لم تنفسخ في حجته ولم تأمن في إبطال دعوته وكنت خصم نفسك له والحاكم عليها والشاهد له بحقه دون شهادة الشهود فإن ذلك حق الله عليك. وإن كان ما يدعيه باطلا رفعت به وروعته وناشدته بدينه وكسرت حدته عنك بذكر الله وألقيت هشو الكلام ولغته الذي لا يرد عنك آذية عدوك بل تبوء باسمه وبه يشهد عليك سيف عداوته لأن لفظة السوء تبئس الشر والخير مغمعة للشر ولا قوة إلا بالله. ایام مربوط به وجود مقدس حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام این روزها این شبها در ارتباط با شهادت حضرتش امیدواریم که خداوند متعال عزاداری ها را از همه دوستانشون در همه نقاط عالم بپذیرد. نثار روح مقدس حضرتش صلوات مرحمت کنه. ردیف صحبتمون این فرازهای باقی مونده از رسالت الحقوق که مجموعه بسیار بسیار فوق العاده در حقیقت بی نظیر است از وجود مقدس حضرت زین العابدین علیه السلام در ارتباط با حقوقی که مربوط هست به عمل کرد انسان، حق خدا بر انسان، حق عضلات و جوارح انسان و خود انسان خودش، و حق دیگران بر انسان، حقوق مختلف، 50 حق حضرت در این رساله بیان کردن. یک مجموعه فوق اونچه فکر کنیم ارزنده است. این فرازایی که باقی مونده بود اینا رو با 3 جلسه دیگه هم شاید وقت ببره تموم کنیم، باز انشاءالله همون ادامه تفسیر خواهد بود. و جلسه قبل این فرازی که حالا خوندم صحبت شد، بخشی از این فراز صحبت شد، حدوداً نصفی از مطالب این فراز صحبت شد، نصفی هم باقی مون که حالا انشاءالله امشب. از چیزهایی که بسیار بسیار مورد تأکید است و شخصیت انسان وابسته به اون مسائل است، مسائل اخلاقی است، خودسازی است و رشد معنوی در خصوص مسائل اخلاقی و همه چیز مهم به خصوص مسائل اخلاقی. تا اونجا مسائل اخلاقی مهم است که این آیین مقدس اسلام که باید گفت نمی شود خلاصه اش کرد به خاطر این که بسیار مبسوط مفصل و در بسیاری از مسائل مهمه و همه مسائلی که بشر به آن نیاز دارد سعادتش را بسته به آن هست، در این مکتب وحی آمده. عقاید، اخلاق، احکام، مسائل اجتماعی، مسائل فردی نمیشه خلاصش کرد. در این حال پیامبر گرامیمون ببینیم گاهی با یه جمله خلاصش کردن که معلوم میشه اون مطلب خیلی مهمه که با اون جمله خلاصش کردن، مثل این که مثلا در حدیثی از پیامبر گرامیمون هست که الاسلام حسن الخلق، الاسلام حسن الخلق. این جمله بسیار فوق‌العاده است، نشان میده که مطلب از چه قراره. پیامبر گرامی سخن فرمودن، آورنده این مکتب، و حرفشون اینه که این اسلامی که اجمالا عرض شد چقدر گسترده است، این اسلام خلاصه میشه در حسن خلق، اخلاق نیک. اینه که خیلی باید مراقب بود که انسان صفات خوب را برای خودش تحصیل کنه، از صفات نادرست فاصله بگیر. حالا بخشی از این حسن خلق در این عباراتی که خوندم هست، در ارتباط با این که اگر انسان با کسی اختلاف داره، اینجا که با کسی اختلاف داره یه برنامه هایی لازمه که رعایت کنه. بخشی از مطلب جلسه گذشته گفته شد که اگر با کسی اختلاف داره و اون شخصی که با او اختلاف داره اون حق میگوید، انسان خودش میفهمه به طور اکثر که حق با اوست. البته خیلی از اوقات هم هست ممکن آدم نفهمه که حق با کیه، در اختلافش واقعا مراجعه میکنه، سوال میکنه، ولی خیلی از اوقات خودش میفهمه. خودش و انسان بیشتر از اوقات به نفهمی میزنه، ولی خودش میفهمه حق با کیه در اختلافات. ان الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاصیره. انسان خودش وقتی به خود بیاد متوجه بشه، بخواد بفهمه، میفهمه که مطلب چی، به طور اکثر خودش میفهمه که حق با انسان در اختلاف یا با حق با اون طرف، یه میفهمه. این حالت در انسان نوعاً هست، کلیت نداره، ولی موارد بسیار اینجوریست. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. خدا فهمده به انسان. برای که همون اول صحبت هم خسته نشده باشید، این جمله شیرین رو گفته باشم که مکرر گفتم دیگه، فرامون نقل کردم خیلی از رفاق تا اشاره کنم یادشون میاد. رفیقی داشتیم حرفای خوب خوب میزد، یه از حرفای خوبش این بود، گفت گربه میفهمه خوب چیه بچیه، ما نمیفهمه. میاد کنار سفره، منتظر این لقمه نونه، چربش کردین میندازه بخوره، همونجا میپلکه به قول خودمون و منتظر لقمه دومه. ناراحتم نیست. همین گربه وقتی گوشت رو میدزده، وقتی گوشت رو میدزده پا به فرار، از اون خانه میره خانه دیگه، اونجا تا صدای پا بشنوه فرار میکنه. خب هر دوش که خوردنه، اون خوردن اول پا به فرار نبود، همون کنار سفره همون جا بود و حرکت میکرد. خوردن دوم پا به فراره، چون خودش میفهمه خوردن اول خلاف نیست، خوردن دوم خلاف هست. گربه هم میفهمه، ما نمیفهمیم با کسی که اختلاف داریم حق با اوست، حق با ماست، چطوری؟ به طور اکثر میفهمه. حالا وقتی انسان فهمید که حق با اونه و خودش بی خود داره میگه، اینه وقتی فهمید منصفانه حق را به او بدهد، خودش شاهدی بشود به نفع او. این مطلبی بود که جلسه قبل توضیح دادیم، مطالبی که به ذهن می آمد مناسب هست گفتیم. حالا اگر چنانچه نه، بین خودش و وجدانش، بین خودش و خدا می فهمد که حق با خودشه و طرف بی خود میگه، طرف خلاف اونی که با اون اختلاف داره اون اشتباه داره میکنه یا لجاجت میکنه، این فهمه که اون اشتباه میکنه. در این مورد این بخش دوم مطلبه که باقی مونده بود که حالا داریم ترجمهش میگیم در حدی که به شعار و صحبت شده. بعد حضرت فرمودن که و ان کان ما یدعی یدعیه باطلا، اگر اون طرفی که باهاش اختلاف داری او بر باطله، تو به حقی، بین خودت و خدا حساب چه کردی که تو درست میگی اون نادرست میگی، اگر اینجوریست که تو به حقی، اون وقت از جهات اخلاقی انسان این مطالب رو رعایت کنه. چه کار کنه؟ رفقت به، با رفق باهش برخورد کنه، مدارا، یعنی تندی نکنه، به گونه ای که ناراحتی و اختلاف رو شدیدتر کنی عمل نکنه، بلکه سعی کنی با رفق عمل کنی. مدارا کردم کالا، چند جمله که امشب عرض کنم خدمتون در ارتباط با همین کلمه مداراست، تتمش باز میمونه برای بعد انشاءالله، که هم خیلی طولش ندم و هم چند تا حدیثی که در این زمینه هست براتون بعضیش رو عرض کرده باشن، رفق. رفق یعنی مدارا، با ملایمت، با نرمش. این شاعر شعری خیلی شیرین گفته که باید گفتم برای بعضی از دوستان، ولی من حفظش نشدم. یادم این صحبت 20 سال قبل، بیشتر 30 سال قبل یک جایی من صحبت میکردم. یه شاعری هم بود، هرچی من میگفتم بعد میامد شعر مناسب میگفت با این صحبت این هست. من هم به نظر تو همین صحبت ها صحبت میکردم، بعد آمد شعر خود مضمونش میشد که آتش هر جا بیفته میسوزنه، آتش دیگه میسوزنه. اما یه چیزی آتش نگه میداره، آتش نمیسوزنه، اون خاکستر آتش نگه میداره. چی شده که نگهش داشته نمیسوزنه؟ نرمش خاکستر، نرم بودن خاکستر، این آتش را هم نگهش داشته. این نرمش مدارا که البته شرایطی داره، در موارد خاصی ممکنه مدارا مناسب نباشه، ولی به طور اکثر این حال مدارا و نرمش و حلم و لینت و ملایمت بسیار بسیار کارساز. این حدیث خاطرم میاد، وقت خوندم که کسی خدمت پیغمبر اکرم بود و یک یهودی رد شد به پیغمبر اکرم، گفتش که اسام علیک، مرگ بر تو. پیغمبر اکرم فرمودن و علیک، بر خودت. یهودی دوم رد شد، اسام علیک، حضرت فرمودن و علیک، بر خودت. یهودی سوم رد شد، اسام علیک، مرگ بر تو. حضرت فرمودن و علیک، بر خودت. دفعه سومی شخصی که خدمت پیغمبر اکرم بود عصبانی شد، پرید به طرف اون یهودی، گفت لعنت الله علیکم یا اخوت القردت والخنازیر، لعنت خدا بر شما باد ای برادران خوک و میمون. حضرت فرمودن بهش چرا پوش میدی؟ گوه توجه نداشتین؟ ای به شما میگفت اسلام علیک، مرگ بر شما. هر دفعه بودم من که جوابشو دادم، گفتم و علیک، بر خودت. منظورم این جمله بعد. بعد فرمودن بدان که هر چه کار را با نرمش و مدارا و رفق انجام دهی، مستحکمتر خواهد شد تا با شدت و خشونت. البته این موارد استثناء داره که اگر رسیده این مرز بکنه. این چه یعنی که خیلی این مسئله مدارا تأکید شده است. حالا بعضی از روایات مربوطه رو دقت فرمایید که ارزش این حالت به اصطلاح رفق و مدارا که در این روایات بیان شده، بعد بعضی از اینها به عرضتون برسد. اولا آیه‌ای که خوندم رو چون خوندم معناش بکنیم، مناسب با همین مسئله است، در ارتباط با وجود مقدس پیغمبر اکرم و حضرت محمد مصطفی. اللهم صل على محمد و آل محمد. سوره مبارکه آل عمران آیه 159، فبما رحمت من الله لنت لهم، به لطف پروردگار تو با ملایمت با اینها برخورد میکنی. ولو کنت فظا غلیظ القلب اگر با شدت برخورد کنی اینها پراکنده میشن از اطراف تو. فاعف عنهم و استغفر لهم، همین حالت ادامه پیدا کنه، حال گذشت داشته باش، سخت نگی، براشون از خدا طلب مغفرت کن، یعنی همون مدارا. با مدارا که انسان کار را در جریان قرار بدهد، کار بهتر به نتیجه میرسد. در ارتباط با این مسئله رفق، یکی از احادیثی که به عرضتون برسد این است که از وجود مقدس پیغمبر اکرم در این جلد 75 بهار شریف صفحه 51 نقل شده که حضرت فرمودن الرفق لم یوزع علی شیء الا زانه ولا ینزع من شیء الا شانه. یعنی کار وقتی با مدارا انجام بشه زینت پیدا میکنه، به زیبایی انجام میشه. اما اگر چنانچه در کاری انسان رفق از اون کار بگیره، با شدت انجام بدهد اون کار را، اون وقت نتیجهش عکسه. حضرت چنین فرمودن که الرفق لم یک علا شیئن الا زانه ولا ینزع من شیئن الا شانه. اما اگر که رفق و انسان از کار بگیره، به شدت و خشونت انجام بده، کار را پلیدش کرده، کار را زشتش کرده، زشت شده اون کار. اما با مدارا که باشه کار خوبی انجام. اینه که رفق مهم. از احادیثی که به عرضتون برسد این است که باز از وجود مقدس پیغمبر اکرم است که فرمودن نعم وزیر الایمان العلم و نعم وزیر العلم الحلم و نعم وزیر الحلم الرفق و نعم وزیر الرفق علی. خوب کمکیست برای ایمان علم، یعنی اگر کسی بخواد ایمانش مستحکم بشه، استوار باشه، رو به رشد باشه، باید داناییشو بیشتر کنه، آگاهیشو بیشتر کنه تا ایمانش تقویت پیدا کنه. خوب کمکیست برای ایمان علم. و نعم وزیر العلم الحلم، و خوب کمکیست برای علم حلم. یعنی کسی آگاهی داره، حالا فرض کنید کسی سوالی کرده، یه بحثی با کسی داره، اگر میخواد کمک بگیره از چیزی که موفق باشه، تو اون بحث، تو اون برخورد حلم داشته باشه، خوب کمکیست براش. نعم وزیر العلم الحلم. بیش از اون چی که علم انسان گاهی کار صورت میدهد، حلمش کار صورت میده. وقتی یه کسی برای جمعی درس بحثی میگفت، جمعی از معلمین به اصطلاح بحث اعتقادی داشت کسی، بعد بهش یه کسی آمد گفت که یه کسی اینجا تو جمع ما هست خیلی بد اخلاقه، مواظب باش واسه اگر با شما برخورد کرد مواظب باشین، اصلا بد اخلاقه، شما سر به سرش نذاری مراقب باشه. تا از بد اخلاقی اون گفت. دو سه روز گذشت، این شخص معلم میگفت تو این جمع که بودم بعد از دو سه روز همو آمد جلو، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، یا حالا آمده جلو چی میخواد بگه؟ آمد جلو گفت که مخلصت هستم آقای فلان، اگر چنانچه همه مثل تو حلم داشته باشن با تعبیر بورم بگم گیر نداره، ما کخ نداریم که از اون کرزیم. ولی اینا وقتی میان اینجا خودشونه میگیرن و یه جوری حرف بزنن و که من مثلی که من فلان و فهمون، ما هم ازیادش میکنیم. اما اگه مثل تو کسی حلم داشته باشه، بون معلمه گفته بود اگه کسی مثل تو حلم داشته باشه ما که مرض نداریم که کارو بکنم. بعد ولی اینجوریه، اینه حلم خیلی کار صورت بده، مثلا وزیر علم است، یعنی سبب میشه آدم علمشه بتونه منتقل کنه. والا همون ابتدا برخورد میکنن با هم به تندی، یه چیزی به اون میگه، اونم یه چیزی به این میگه، دعوا میشه، قال و قیل میشه، دیگه نمیشه هر بشه منتقل کنه. اما اگه حلم ورزید میتونه. که دیگری میگفت یه کسی آمد گفتش، بعد وقتی هم آمد که تو مقدمات چه عرض میکنم، گفت سوالی دارم، مسافرم هستم و آمده بود ماشاءالله، وقت مناسب نبود و گفته مثلا یه وقت مناسب بیا، گفت من مسافرم 3 ساعت دیگه میخوام برم، مثلا سوال اعتقادی دارم. بالاخره گفتم یه مستو پرسم، گفته بود بهش بیا تو آمده بود. گفت تا نشست گفت که اول من خودم معرفی کنم، من خدایی که شما معتقدی اون خدا را میرونده‌ام، با همین تعبیر اون خدا را میرونده‌ام، جمله اولش. این طرف میگفت وقتی اینو گفت، خب قاعدتا آدم میکنم عصبانی بشه، غلط کرده خدا را میرونده، خدا را پس کم شکر رو خدا را گفت کارا نکردم، یه توسط بکردم چون فکر کردم یک چیز اشتباه تو ذهن خودشه، با اون ذهنیت خودش حرف میزنه. میگفت بهش گفتم که احتمالا اون خدایی که تو میروندی ما هم او رو میرونده باشیم، حالا تو ببینیم چی میشه. نیم ساعت بیشتر میگفت صحبت نکردیم با هم. وقتی من گفتم خدایی که میگیم یعنی چی، این بعد نفهمید که چه کار بکنه، بغلم کنه، ببوسه، کجا رو ببوسه، دست ببوسه، پا ببوسه. نعم وزیر العلم الحلم. اون وقت بعد تو برسیم به رفق، و نعم وزیر الحلم الرفق. انسان اگر بخواد حلم داشته باشه، راهش اینه که سعی کنه از مدارا استفاده کنه، از نرمش استفاده کنه، که خود حلم هم به یک معنی همونه ولی یه تفاوت مایی داره. و نعم وزیر الحلم الرفق. باز بخواد به رفق برسه، اینا دیگه ریزکاریه ایست که واردش نمیشم. و اگر بخواد به رفق هم برسه، از لین استفاده، یا باز لین درجه قوی تر از رفق، از او استفاده کنه تا موفق باشه. بالاخره رفق خیلی چیز خوبی است که انسان با مدارا کار کنه. و از روایاتی که در این زمینه براتون عرض کنیم اینه که این هم تعبیر بلندی است که باز از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی فرمودن: انا امرنا معاشر الانبیا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. همون جور که امر شدیم به واجبات که واجبات رو انجام بدیم، همچنان امر شدیم به این که مدارا داشته باشیم، رفق داشته باشیم، به رفق امر شدیم. واقعا این احادیث از نظر تربیت و توجه دادن به این مسائل بسیار فوق‌العاده است که انسان ببینه چی فرمودن، راه بیفته انسان تو این زمینه ها. حدیث دیگه هم باز اینه که از پیغمبر اکرم هست فرمودن اعقل الناس اشدهم مداراتن للناس، عاقل ترین شما اونن که مداراشون بیشتر. خوب گفته است که با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. مضمون این احادیث که انسان این رفق رو داشته باشه. باز در ارتباط با همین مسئله به اصطلاح رفق، عجیبه که اتفاقا این روایت ها همش از پیغمبر اکرم هست. باز از پیغمبر اکرم اونه که فرمودن ما من عمل احب الالله تعالی و الى رسوله من الایمان بالله و رفق به عباده. دو چیزی که خیلی نزد پروردگار ارزنده است و تا اونجا که تعبیر شده هیچ عملی محبوبتر از آن نیست نزد خدا و نزد پیغمبر، یک ایمان، اون باور جدی در ارتباط با خدا و حقایق، اون ایمان. این یک. دو، و رفق به عباده، با بندگان خدا هم رفق داشتن، مدارا داشتن. و ما من عبل ابغض الالله تعالی من الاشراک بالله، و چیزی مبغوزتر نزد خداوند متعال نیست، یکی از شرک، یکی هم از شدت بر عباد، یعنی با خشونت با بندگان خدا برخورد کردن. نیفهم میاد نخورم براتون، ولی کفایت صحبت مخصوصا با وضعیتی که عرض کردم برای خودم هست. باز پیغمبر اکرم فرمودن ما وضع الرفق على شيء الا زانه ولا وضع الخرق على شيء الا شانه، که این حدیث قبلی بود ابتداشه. فمن اعطی الرفق اعطی خیر دنیا والآخره، اگر کسی رفق بهش داده شد، خدا بهش عنایت کرد، رفق رسید، اعطی خیر دنیا والآخره، خیر دنیا و آخرت رو وسیلش رو پیدا کرده. و من حرمه، کسی هم که محروم بشه از رفق، حرم خیر دنیا والآخره. و بعد فرمودن که من مات مداریان مات شهیدا، اون کسی که بمیرد در حالی که دارای این صفت باشه، یعنی صفت مدارا رو داشته باشه، صفت ملایمت رو داشته باشه، نرمش رو داشته باشه، کسی که بمیرد با این حالت مات شهیدا، شهید مرده. البته یعنی با توجه به اعتقادات صحیح و اصول قطعیه و اونا جو خودش قرینه عقلی داره، یعنی به قرینه عقلی یعنی اون اصول اعتقادات درست و چنین نشنانی داره. اون وقت مات شهیدا، اون وقت از اون جملاتی که خیلی شیرین است اینه که از حضرت باقر علیه السلام است. حالا من تو ذهنیت خودم اینه، نوعاً به کلمات حضرت باقر علیه السلام که برخورد کردم یه مقدار این کلمات حضرت با بقیه معصومین مثل که قرار بر همین بوده که باقر باشن و بشکافن بیشتر مطلب ره، یه مقدار مطلب یک عمقه بیشتری داره، یک یا لطافت بیشتری داره. یه مقدار نور همه مشخص حرفشون و یه نورانیت خاصی داره. حالا این جمله از حضرت باقر علیه السلام در این زمینه هست. ان ابی جعفر علیه السلام قال ان لكل شيء قفلا و قفل الایمان الرفق. ان لكل شيء قفلا، قفل چیزی است که اونجا مخزن است برای گذاشتن چیزی، که اونجا که بگذارن این محفوظ بمونه، حفظ میشه. این قفل همینجور معناش میکنن. همینجا فکر میکنم که مرحوم علامه مجلسی همین رو تذکر داده باشن که قفل به اصطلاح معناش اینه که چیزی که اونجا محفظه است. اون وقت کسی بخواد ایمانش حفظ بشه، قفل ایمان یعنی چیزی که سبب بشه ایمان حفظ بشه، خیلی مهمه. گوهری گرانبهاتر از ایمان وجود نداره. بخواد انسان این گوهر گرانبهاش رو حفظ کنه، محفظش چیه؟ رفق است. یعنی مواظب باشه از مدارا غفلت نکنه. چه این که اگر این حالت رو نداشته باشه عصبانی میشه، تو عصبانی یا ناراحتی ها بهش میاد، تو ناراحتی ها گاهی حرفا به فسق و فجور و گاهی هم به کفر میکشونه کار، تا اونجا خطرناکه. اینه که مسئله رفق بسیار بسیار مهمه. این تعبیرم از اون تعبیرهای فوق العاده لطیف است. ان لكل شيء قفلا و قفل الايمان الرفق. و باز در این مورد در باب رفق در همین کتاب شریف بهار، بله این حدیث شریف هست که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، قال الرفق نصف العیش. نصف راحتی زندگی در اینه که آدم با مدارا کار کنه. و الله همیشه با تو اینجور گفتی منم با اینجور گفتم، تو اینجور گفتی منم اینجور گفتم، باید با همه دعوا کن. آدم داخل زندگیش باید دعوا رو شروع کنه تا خارج زندگی. ولی وقتی میتونه همه اینا رو آروم کنه که حالت رفق داشته باشه، میتونه که کار سلو ده. و لذا در این حدیث هستش که راحتی زندگی در سه چیزه. وقت حالا یک دو قسمتش در چیز فهمی و زیرکیه، یک قسمتش در تجاهل. یعنی از که نفهمیدم بعد و بیرا من گفت نفهمیدم دیگه، ولو فهمیدم باید پدرشو در بیارم، اونم میگه باز پدرشو در بیارم، نتیجهش میشه دعوا و گرفتاری و ناراحتی. و نتیجتا این تعبیرم بسیار عالی است که خوندیم که بله الرفق نصف العیش. هر کدوم از یکی لطیفتر لذا حیفم میاد دارم شما رو اذیت میکنم. پیغمبر اکرم فرمودن لو کان رفق خلقا یورا، اگر قرار بشه رفق رو خدا مجسم کنه به صورت یک آدم، مثلا به صورت یک آدم در بیاد، لو کان رفق خلقا یورا ما کان مما خلق الله عز و جل شیء احسن منه. اگر قرار بشه خداوند مجسمش کنه، حالا چه به صورت انسان یا غیر انسان، گلی چیزی امثال داری که بخواد مجسم کند رفق را، هیچ چیزی قشنگتر از رفق که مجسم بشه وجود نداره. اینقدر زیباست رفق. بله لو کان رفق خلقا یرا ما کان مما خلق الله عز و جل شیء احسن من. اینم در ارتباط با رفق کفایت میکنه. اون یک استثناش هم عرض کنم که چیزی نمونده باشه از مطلب، و مطلب تموش کنیم، یک استثناء داره. اون استثناش هم در حدیثی به چشمم خورد و اینم براتون عرض میکنم انشاءالله. این حدیث از آقا امین المؤمنین علی علیه السلام است که در نهج البلاغه هست، مکتوب 35 از مجموعه مکتوبه های حضرت، اینه که فرمودن ازا کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا. یه مقدارم دقت میخواد بناش. ازا کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا، ربما کان الدواء داء و داء دواء. و خیلی لطیفه این هم، حضرت فرمودن که آقا امیرالمومنین علیه السلام اگر در موردی، مورد استثناء، مورد استثناء اینه که اگر انسان هی رفق میکنه، هی رفق میکنه، او پر روتر میشه، او هی بدتر میشه، هی بیشتر نادرستش ادامه میده، نادرستش رو ادامه میده، که نتیجتاً رفقی که میبایست کار را اصلاح کنه، جمع و جور کنه، در اون مورد سبب میشه که کار بدتر بشه، خرق میشه. رفق میشه خرق، یعنی مایه شدت بیشتر او، خشونت بیشتر او، نفهمی بیشتر او، او بیشتر اذیت میکنه و عکس نتیجه میده. اون موردی که این حالت رفق نتیجهش خرق است، خرق ضد رفق است، نتیجهش اونه، اونجا دیگه جای یه تندیست گاهی که با اون تندی کار تمومش کنه. موارد استثنائی استثنائیست، خیلی استثنایی است. اینه که فکر نکنیم گفتیم یک استثنا داریم این سبب بشه برای که بگیم خب پس ابدا داره، یک استثنا داریم دیگه، حالا هرچی تون شدیم مسئله نداره. بسیار بسیار کم پیش میاد که موردش باشه، اما پیش میاد که طرف اینجوریست که یه مقدار دارم ملاحظه بکنه، اونقدر پروز گیده. این مثال من تو این زمینه زیاد گفتم، بعضی از دوستان هستن یادشون میاد، خیلی اتون ممکن نشده باشه. اون یعنی که یه وقتی یه کسی داشت میرفت سمار اولاغش داشت میرفت، دیده کسی هم پیاده میره، خب آلی اولاغ ما که میتونه یک نفر دارم سمار، بینیم کجا میره سوارش کنیم. خب کجا میریم؟ معلوم شد که مسیر یکی، گفت ببرم شما سوارش، اینم سوار اولاغ شد، دو توی سوار شد. یه مقدار که آمدن، این جنابی که سوار اولاغ شد گفت ماشاءالله ماشاءالله اولاغتون خوب، اولاغی خیلی خوب حرکت میکنه، راحت حرکت میکنه، پاکیزه حرکت میکنه، در اینی که به سرعت هم حرکت میکنه. گفت بله الحمدلله خدا اولاغ خوب ما داده. یکی هم دیگه که رفتن گفتم اولاغ خوب، خیلی به حمدالله این اولاغ ما خوبه، اولاغ من خوبه. خود چون قاطی کرد که این اولاغ ما خیلی خوبه، این اولاغ ما خوبه. گفت این اولاغ دیدی اینقدر پره که یه مقدار دیگه که برن کمه آخرش اولاغ مالی او تنها میشه. گفت پیاده شو پیاده شو. گفت چی شد؟ گفت اول که اولاغ من بود تو سوار شدی، کم کم اولاغ من و تو شد، میترسم بعد اولاغ تو بشه، حالا پیاده بشه. بعضی ها پره هن، اون وقت دیگه چاره نیست، یک تندی اونجا ضرورت پیدا میکنه. اینم استثنایی است که آقا حضرت امین علیه السلام به این صورت فرمودن که گاهی حضرت استثنایی مثلا که آدم بیاد خیلی شیرینه که جناب خضر و حضرت برخورد کرد، حضرت بهش فرمودن از اون حرفای خوب خوبت بگو. جناب خضر گفتش که ما احسن تواضع الاغنیا عند الفقراء تقربا الى الله، چقدر پاکیزه است که افراد غنی به فقیر که برخورد کنند، اینها تواضع کنند به فقیر به خاطر تقرب به خدا. این از صفات عالی است. ما احسن تواضع الاغنیا عند الفقراء تقربا لله. حضرت فرمودند و احسن من تیه الفقراء عند الاغنیا ثقتن بالله. بهتر از این بی اعتنائی فقیر است به نیاز به اغنیا. گاهی غنی احترام میکنه به عنوان آدم خوبه، اما به خاطر پولش نه، بی اعتنائی فقیر به غنی به عنوان اینکه پول داره بی اعتنائی کنه، توجه پولش نداشته باشه. ثقتن بالله به خاطر تکیهش به ذات مقدس حضرت حق. حضرت مطلب عکسش کردن. اینجام در ارتباط با همه اون چه که گفتم راجع به رفق که یک دنیا در حقیقت مطلب بود واقعا و یک دنیا لطافت داشت، بیانات معصومین است که اون وقت باز هست امیر در ارتباط با مورد استثناء هم چی فرمودن؟ اذا کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا. اون وقت است که مثل که تکبر با متکبر تواضع واقعی است، خیر است و خوب است. و کان الخرق رفقا رو ما کان دبا و داعا و داعا داعا که معنا کردم. امیدواریم که خداوند با توفیق این که این مسائل بسیار مهمه اخلاقی رو رعایت کنیم. پس در ارتباط با شخصی که با ما اختلاف داره و ما هم فهمیدیم که حق با ماست و حق با او نیست، فهمیدیم حق با اوست، گفتیم سری حق با او بدیم، خود ما شاهدی به نفع او باشیم که جلسه قبل صحبت شد، این جلسه بعدی که بازم یک کلمه‌شو گفتم بقیهش باقی موند. اگر چنانچه دیدیم که حق با خود ماست با اونیست، بین خودمون و خدا و وجدانمون، مراعات این مسائل بکنیم، از جمله رفقی در کار داشته باشیم که کار هرچه با رفق انجام بشود بهتر است و خوبتر. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام چنین توفیقاتی را هرچه بهتر و بیشتر به هممون کرامت بفرمایید. و حالا عرض من تمام و اوقات هم در ارتباط با وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است که یک دنیا فضیلت دیگه برای جمع شما بزرگواران معلومه که من بخوام هرچی بگم. حالا آقای بزرگوار اهل به جای خود دارن، دیگرانم به حمدالله توجه دارین، هرچی عرض کنن چیز زیادتری معمولا بر اون چه شما توجه دارین نیست. در همین خصوص مسائل اخلاقی باز چقدر بی بی وضعیتشون عجیب بوده، چقدر عجیب بوده. و آمده سوال میکنه، 10 سوال ردیف کرد. یک بانوی آمد سوال کرد، 1, 2, 3, 10 حضرت جواب دادن. جواب دادن از حدیث برمیاد طول کشید و حضرت عرض کرد که ببخشید طول کشید، 10 سوال کردم شما جواب دادید. حدیث معروف است دیگه. و حضرت بهش فرمودن که اگر سنگ سنگینی باشه به شما بگوین ببر پشت بام، سنگین زحمت داره اما میتونه، در مقابل 1000000 دینار یا درهم بهت داده میشه، 1,000,000 دینار درهم، چیکار میکنه؟ گفت حتما انجام میدم، با تعبیر من با شوقم انجام میدم، چون پول زیادی مقابلش. و خواستم به تعبیر من مثلا جاداش به یک قدم نمیشم چون در مقابل پول زیادی. فرمودن اگر تو میدونستی که خدا چی به من داد که پاسخ سوالات تو رو دادم، چی به تو داد که تو برای دینت سوال کردی، تو هم خسته نمی شدی، به من هم نمی گفتی که من خسته شدم. یعنی با رفق سوالات رو جواب دادن، جواب دادن جان به قربانشون. این که در ارتباط با فضائلشون قطره ایست از اقیانوس، قطره ایست از اقیانوس، این که مشخص و شخصیت شخصیتیست که ولها جلالون لیس فوق جلالها الا جلال الله جل جلاله. ظاهرشون باطنشون بیمانن از هر جهت بی نظیر. گفتم ظاهرشون به ذهنم زد چیزی که گاهی برای بعضی از دوستان گفتم، این رو در احقاق الحق دیدم فکر میکنم جلد ده همین حرفا، که اون کسی که جنگ جمل رو درست کرد اون میگه، میگه که شب که میشد، شب گاهی ما خیاطی میکردیم، کنا نخیت فلیل، خیاطی میکردیم داشت و سوزن نخ میکردیم و پشم میریستیم شب. خیاطی میکردیم، سوزن نخ میکردیم شب تو خانه، چراغ نبود، این کاری میکردیم به ضوء وجه فاطمه، به نور صورت زهرا سلام الله علیها. از هر جهت بی نظیر به ذوق وجه فاطمه لا اله. طبق معمول و طبیعی ها، نه که به عنوان یک معجزه، به ذوق وجه فاطمه. دنبالش هم چیزی فوق‌العاده‌ای داره از جهت اینی، فوق‌العاده نیست نسبت به اینا که بعد هم گفت که عصری بود که حضرت مشتبه علیه السلام متولد شدن، شد مغرب، بعد گفت بی بی پا شدن، قامت بی بی، دستی به آب زدند و پا شدن، فصلت المغرب، پا شدن نماز مغرب خوندن. یعنی چی؟ یعنی هایی که بچه متولد شده اما مثل زنهای دیگه نیستن، بلکه نماز نماز است که حالتی که نماز نخونن در کار نیست. بله، فصلت المغرب. وقتی شخصیت این چنینی که به وصل میاد خیلی دلخراش هست که یک مشت رجاله نفهم نادون اینا بیرزن در خانه، اوضاع به جایی برسد که بی بی رو کنن به پیغمبر اکرم، بابا ببینی اینا چه کار رو میکنه، ابتا آکدا یفعلو ببنت که بخیر بمیرم و مجمع حتبن علال بیت الذی و مجمع حتبن علال بیت الذی لم یجتمع لولا شمل الدین. خانه ای که اگر اون خانه نبود دین جای خودش قرار نمی گرفت، بریزن در خانه، اون وقت چکا کنن؟ الداخلین علی البتول به بیتها و المسقطین لها از جنین. این جرانهایی که رخ داد دیگه، این روزا و این شبها که بعد از شهادتو دفن بی بی چه حالی داشتن عزیزانشون خدا میدون. من نمیدونم، هر وقت چشمشون به اون در و دیوار میافتاد چه وضعی میدون، هر وقت یادشون از اون ناله ها میامد، ناله اللهم لا نعبد ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالمك اللهم لعنهم جميعا مخفيان كنار غير فاطمة از دیدگان من دور شدی ولی از دلم دور لا اله الا الله السلام على السيدة الجليلة ذات الأحزان التبيلة في المدة القليلة المجهولة قدرا المخفية قبرا فاطمة